أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث حجج و امارات تا اینجا ما درباره دو امری که میتوانست مورد بررسی قرار بگیره و معلوم بشه که آیا حجیت و اماریت دارند یا نه، ما مطالبی رو عرض کردیم، یکی درباره ظواهر و دیگری درباره قول لغوی. نتیجه این شد ظواهر از امارات و حجج، حجیتش از باب ظن خاص ثابته، و اما قول لغوی مشخص شد که حجیتش از باب ظن خاص قابل اثبات نیست، بلکه از باب ظن مطلق هم نمیتوانیم اون را حجت بدانیم. هرچند مراجعه به کتب لغت فوائدی هم داره که ما به دو فائده اشاره کردیم. مورد سوم که درباره اون بحث میشه اجماع منقول است. ببینید اون چه نیازمند بحثه، حالا بیشتر اجماع منقوله، چون اجماع محصل چنانچه خواهیم گفت بر طبق مبنای فقهای یا علمای امامیه اساساً یه دلیل مستقل نیست، بلکه یه دلیلی است در پرتو سنت به بنا به ملاحظاتی مستقلاً ذکر شده، یعنی دلیل مستقل نیست، اما حالا اون رو مستقلن در کنار کتاب و سنت و عقل قرار دادن. ملاک حجیتش هم کشف از رأی معصومه. بنابراین خود اجماع به نحو کلی جای بحث نداره. اونی که بیشتر دربارش باید بحث بشه اجماع منقول به خبر واحده، یعنی یک کسی مثلا مثل سید مرتضی شیخ طوسی نقل اجماع بکنند، به این معنا که بگن این مطلب اجماعی است بین علمای شیعه، این میشه نقل اجماع، و خودشان هم چون ثقه هستند و عادل، خب میشه خبر واحد. پس اجماع منقول به خبر واحد موضوع بحث است که آیا حجیت دارد یا ندارد. این موضوع بحث اجماعی را که یک کسی مثل مرحوم سید یا مرحوم شیخ طوسی یا علامه یا شهید اینها نقل کردن. تو کتاب هاشون دیدید که گفتن مثلا و هازا اجماعیون و هازا مما اجمعت علیه الامامیه. تعابیر مختلفه. خب این میشه اجماع منقول به خبر واحد. آیا این حجیت دارد یا ندارد؟ آیا ادله حجیت خبر شامل این اجماع منقول به خبر واحد هم میشود یا خیر؟ این موضوع اصلی بحث ماست. منتها قبل از آن که به این بحث برسیم، لازم است ابتداءً درباره خود اجماع که همون اجماع محصله مطالبی رو بیان بکنیم. اصلا اجماع به چه دلیل حجته و وجه حجیتش چیه؟ انظار و مبانی درباره حجیت اجماع کدامه؟ و اصلا چرا این اختلاف پیرامون حجیت اجماع شکل گرفته؟ ما ابتداءً به عنوان مقدمه درباره خود اجماع باید یه مطالبی را خلاصه ذکر بکنیم، اونگاه برسیم به پاسخ به این پرسشی که در ابتدا مطرح کردیم که آیا اجماع منقول به خبر واحد حجت است یا نه. خب اجماع در واقع لغتاً به معنای اتفاقه. اتفاق علما یا امت یا یک گروه خاصی از علما مثل فقها با تعبیر اجماع ازش یاد میشه. این اصطلاح بیشتر در میان اهل سنت رواج داشت. اونها برای اتفاق مثلا اهل حل و عقد یا اتفاق علما یا اتفاق امت فی نفسه ارزش و اعتبار قائل شدند. اجماع به معنای لغوی یعنی اتفاق نزد اونها دارای ارزش و اعتباره، خودش مستقلن به عنوان یک دلیل در کنار کتاب و سنت ذکر شد که میتواند منبع استنباط احکام شرعی باشد. اما در نزد شیعه اجماع به ما هو اجماع یا به تعبیر دیگر اتفاق به ما هو اتفاق حجت نیست و ارزش و اعتباری نداره. اینکه حالا علما اتفاق نظر در یک امری داشته باشن، این ما هیچ دلیل شرعی یا هیچ دلیل معتبری بر حجیت اون نداریم. بله، اگر این اتفاق به نوعی کاشف از رأی معصوم باشد اونگاه معتبر میشه. لذا اجماع در اصطلاح امامیه معنای غیر از اجماع نزد عامه داره. اجماع نزد اونها به معنای اتفاقه، اما اجماع نزد ما به معنای اتفاق کاشف از رأی معصوم. بر همین اساس هم میگیم اجماع دلیل مستقلی در عرض سنت نیست، بلکه در طول سنت قرار داره. چون میگیم اجماع یعنی اتفاقی که کاشف از رأی امام معصوم باشه، و اساساً وجه حجیتش هم همینه، چون کشف از رأی معصوم میکنه. حالا دلیلی که عامه برای اعتبار اجماع ذکر کردند، برخی از روایات از جمله این روایت پیامبر که فرمود لا تجتمع امتی علی خطأ، امت من هیچگاه بر خطا اجتماع نمی کنه. یعنی پس اجتماع امت خودش فی ذاته و فی نفسه دارای ارزش و اعتباره. اما ما بهرن عرض به حضور شما از جهت اتفاق بدون اینکه کاشف از رأی معصوم باشه اون رو حجت میدانیم. خب اینجا دو تا نکته یا دو تا مطلب رو در ادامه بحث متعرض میشیم. یکی این که خب چرا اتفاق امت آنطور که اهل سنت گفته اند حجیت نداره؟ خب این که پیامبر فرموده لا تجتمع امتی علی الخطأ یا علی خطأ، این نص فرمایش پیامبر تصریح کرده که امت من هیچ وقت به خطا نمیرن، یعنی که نه امت به ماهی امه یه اسمتی دارن و هیچگاه گرفتار لغزش نمیشه. اشکالش چیه؟ اینم من خیلی کوتاه عرض کنم. اولا اصل صدور یه همچین سخنی از پیامبر مشکوکه، یعنی این روایت در جوامع روایی شیعی نقل نشد، هیچ کدام از ائمه ما علیهم السلام این روایت رو نقل نکرده. این در برخی جوامع روایی اهل سنت و اون هم عمدتاً برای مسئله خلافت مطرح شد، لذا اصل صدورش از ناحیه ائمه علیهم از ناحیه پیامبر مشکوک. اشکال دوم این است که خب آیا اصلا فرض میکنیم که پیامبر خدا این مطلب را فرموده، اما آیا با این خبر که مفادش اینه که امت اگر مجتمع بشوند هیچگاه خطا نمی کنند. یه چنین موضوع خارجی رو آیا میتونیم با خبر واحد اثبات بکنیم؟ به عبارت دیگر، حالا حجیت خبر واحد شامل اخبار از موضوعات نمیشه. این اشکالی است که بعضیا کردن. طبیعیه که حالا این اشکال میشه اشکال مبنایی. اگر ما گفتیم حجیت خبر شامل موضوعات هم میشود، دیگه این اشکال وارد نیست. این در صورتی قابل پذیرشه که حجیت خبر شامل موضوعات عرض به حضور شما نباش. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که خب اصلا فرضاً این روایت صادر شده و فرضاً ادله حجیت خبر شامل اخبار از موضوعات هم بشه، اما منظور از امت چیه؟ میگه لا تجتمع امتی علی خطأ. آیا منظور از امت اتفاق همه امت اسلامی است یا اتفاق اهل مکه و مدینه یا اتفاق اهل مدینه یا اتفاق علما و مجتهدین یا اتفاق اهل حل و عقد؟ اینها تفسیرهایی است که از کلمه امت شده، یعنی علمای اهل سنت هر کدام امت رو یه جور معنا کرده. یکی گفته منظور اتفاق اهل حل و عقد، یکی گفته منظور اتفاق علماست، یکی گفته منظور اتفاق اهل مکه و مدینه است، یکی گفته نه فقط خصوص اهل مدینه منظوره. خب آیا با وجود این اختلاف ما میتونیم به این روایت اونجوری که اینها استدلال میکنن اخذ کنیم و بگیم اجماع به ما و اجماع حجیت داره؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم مربوط به کلمه اجتماع. میگه لا تجتمع امتی، مجتمع نمیشوند امت من بر خطا. خب این عنوان اصطلاح شرعی و حقیقت شرعی نیست، بلکه یه لغتی است مثل بقیه لغاتی، مثل خطا. این دیگه معنای ظاهری داره و عرف از کلمه خطا یه چیزی میفهمه. خب حالا این معنای این لفظی که عرفیست چیه؟ آیا اجتماع یا مجتمع فی عصر واحد است یا فی جمیع الاعصار؟ آیا این اجتماع آزاد و ارادی است یا حتی اگر اجباراً هم این اجتماع تحقق پیدا بکند مشمول این روایته. خب حالا در مسئله تلاوت که عمدتاً به این روایت استناد میکنن، اجتماع به حسب واقع تحقق پیدا نکرد، ظاهراً اجتماع شد چون با الزام و اجبار این امر اتفاق افتاد. وقت آیا ما میتونیم به چنین اجتماعی اعتبار بدیم و بگیم اینا خطا نمیرن، درسته، ارزش داره، معتبره؟ این مسلمه که منظور از اجتماع، اجتماع از روی اراده و اختیار و آگاهی و آزادانه است. اگر آزادان مجتمع شدند، خب حالا برفرض این سخن از امام صادق، از پیامبر صادر شده باشه، این ثابت میشه. به علاوه همونطوری که گفتیم، آیا اینکه پیامبر فرمود امت من بر خطا اجتماع نمی کنن، یعنی ما باید کل امت پیامبر رو از زمان پیامبر الی یوم القیامه در نظر بگیریم که اینا خطا نمی کنن، یا در هر عصری باید ملاحظه بشه؟ و این به هر حال احتمالاتی که در اینجا وجود داره منجر به یک ابهاماتی میشه و به نوعی مجمل میکنه این روایت. پس اجماع به ما هو اجماع اعتبار ندارد و اونچه عامه در این رابطه به اون استدلال کرده اند قابل پذیرش نیست. اما گفتیم نزد امامیه اجماع به چه دلیل حجته؟ کشف از رأی معصوم. خب حالا این کشف از رأی معصوم چگونه ممکنه؟ چگونه رأی معصوم کشف میشه؟ اینجاست که بین علمای شیعه اختلافه، و الا در اصل وجه حجیت اجماع با هم اتفاق دارن. همه معتقدند وجه حجیت اجماع کاشفیت از رأی معصوم. اما در اینکه خب این چگونه تحقق پیدا میکنه، ما چگونه میتوانیم رأی معصوم را از اجماع و اتفاق کشف بکنیم، اینجا چند مبنا وجود داره که اصطلاحاً هر کدام یه نامی داره: اجماع دخولی، اجماع تشرفی، اجماع لطفی، اجماع حدسی. حالا اینا رو انشالله عرض خواهیم کرد. حالا چون امروزم چهارشنبه است، یه چند دقیقه اون بحث رسالت الحقوق را دنبال بکنیم و انشالله بتوانیم از این استفاده بکنیم. خب عرض کردیم کلام امام سجاد در باره حق بطن یا حق شکم این بود که شکم دو حق دارد: یه حق سلبی، یعنی اینکه شکم ظرف برای حرام واقع نشه، حرام در این ظرف ریخته نشه، چه کم چه زیاد. یه حق ایجابی هم دارد: و ان تقتصد له فی الحلال. فکر نکنیم که حالا همینقدر که ما مانع ورود حرام به ظرف شکم میشیم این کافی است. نه، شکم باید از حلال پر بشه، اما در حلال خاری هم باید اقتصاد و میانه روی داشته باشه. بگه خب حلاله، مال خودمه، میخوام هر جوری بخوام استفاده کنم. نه، این حق ایجابی است. و ان تقتصد له فی الحلال، برای بدن حتی در امر حلال هم اقتصاد را باید پیشه کنی، نه افراط نه تفریط، نه کم نه زیاد، میانه روی در حلال خاری. خب این یعنی چه اقتصاد در حلال، میانه روی در حلال خاری یعنی چی؟ خود امام سجاد علیه السلام اینجا یه توضیحی درباره اقتصاد فی الحلال دادند و به دنبالش به برخی از آثار افراط در خوردن و نوشیدن اشاره کردن. در درجه اول اینو معنا کردن، توضیح دادن که مقصود از اقتصاد فی الحلال چیه. ولا تخرجه من حد تقویه الى حد تهوین و ذهاب المروه و ضبطه اذا هم بالجوع و الظمع. می‌فرماید منظور از اقتصاد در حلال پرهیز از افراط و تفریط در امر حلال این است که از اون حدی که برای غذا در نظر گرفته شده که عبارت است از تقویت جسم، غذا برای تقویت جسم لازمه. اگر جسم امام معصوم هم غذا نخوره ضعیف میشه. این یک نیاز طبیعیه و اساساً سوخت و ساز بدن با غذا تأمین میشه. ولی از حد تقویت به حد تهوین و ذهاب المروه خارج نشی. غذا را برای تقویت جسم بخوری، اما خوردن به حدی نرسد که سر از خلاف مروت در بیاورد، سر از سستی و تنبلی و کسالت در بیاورد. تهوین در واقع میشه پرخوری، از حد تقویت به حد پایین آب، یعنی تهوین در واقع به معنای کوچک کردن و خار کردن و حقارته. مواظب باش این خوردن از حد تقویت جسم عبور نکنه، برسه به حدی که تو رو کوچیک کنه، به حدی نرسد که مروت و جوانمردی را از تو بگیرد. ممکنه عرض به حضور شما به ذهن بیاد چطور میشه جوانمردی از انسان به خاطر خوردن گرفته بشه. این جمله مقدمه بیان اون نکته است. میگه هنگام گرسنگی و تشنگی انسان باید بر شکمش مسلط باشه و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما، وقتی که به حد گرسنگی میرسد، وقتی به حد تشنگی میرسد مواظب باشد که این باعث سستی و تنبلی و بیحالی و کسالت و رفتار ناجوان مردانه نشه. بعد وقت میگن پرخوری چه اثری داره، پرنوشی چه اثری داره. این یک بیان و توضیح کلیست برای ضرورت اعتدال در خوردن. حالا که حلال شد از جاده اعتدال خارج نشید، میانه روی رو رعایت بکنید. شاید خیلی از مردم مراقب حلال و حرام باشن، اما در حلال خیلی مراقب نباشن و حد حلال خاری رو رعایت نکنن. حلال خاری مرز داره، توان بخشی، تقویت جسم، این ضروریش، در حدی که جسم سر پا باشه، سالم باشه، بتونه به فعالیت‌های خودش ادامه بده. اما اگر از این مرز عبور کنیم، هنگام گرسنگی و تشنگی به این امر توجه نکنیم، این هم موجب تهوین می‌شود، هم موجب ناجوانمردی. یعنی انسان رو از مرز مروت و جوان مردی بیرون میبره. خب این دقت بکنید. بعد ما به آثار پرخوری و پرنوشی هم اشاره میکنه. مسئله این است که امام در واقع اینجا به هم آثار سوء جسمی و هم عوارض نامطلوب روحی پرخوری اشاره میکنن. پرخوری و خارج از حد نیاز و تقویت خوردن هم تو روح انسان اثر میگذاره، هم تو جسم انسان. ما روایات فراوانی داریم که عرض به حضور شما به این آثار سوء و عوارض نامطلوب اشاره کرده. خود امام سجاد علیه السلام در ادامه عمدتاً این مهمترین آثار جسمی و روحی رو ذکر کردن. حدود 3-4 اثر برای پرخوری و 3-4 اثر برای کمخوری ذکر کردن. حالا من قبل از اینکه این آثار مذکور در کلام امام سجاد رو ذکر بکنم، یه توضیح و بیان کلی در این رابطه میدهم و اونگاه به این فراز از سخن امام سجاد ان شاء الله خواهم پرداخت. اساساً معده انسان و دستگاه گوارش انسان یک تأثیر مستقیمی در صحت و مرض جسمی انسان داره. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید، اینو شنیدید، وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْدَةَ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحَمْيَةَ هِيَ الدَّوَاءِ وَأُعَبِّدُ الْبَدَنَ مَعْتَادِ. میگه معده خانه مرضه، نه اینکه فی نفسه خانه مرض باشه ها، میتواند خانه مرض باشه. بس ببینی که چقدر در این ظرف غذا بریزی و چه بریزی. در یه روایتی امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید قلت الاکل تمنع کثیرا من اعلال الجسم، کمخوری بسیاری از بیماری های جسمی را از بین میبرد. در مقابل در یه جای دیگری باز فرمودن کثرت الاکل و النوم تفسدان النفس و یجلبان المذره. پرخوری، پرخوابی نفس را فاسد می کند و ضررها را به سوی بدن جلب می کند. یعنی بدن را، این به هر دو داره اشاره می کنه که پرخوری و پرخوابی هم در روح و روان انسان اثر می گذاره، هم در جسم انسان. این یه بیان کلی ها که بالاخره فکر نکنیم پرخوری فقط جسم ما رو مبتلا میکنه، روح ما رو گرفتار میکنه. باز پیامبر گرامی اسلام میفرموید لا تمیت القلوب به کثرت طعام و شراب. قلوب خودتون رو با کثرت خوردنی و نوشیدنی، خوردن و نوشیدن نمیرانید. فان القلوب تموت كالذروع اذا كثر عليه الماء. این خیلی عجیبه، میگه قلب مثل زراعته، زراعت ها شما یه زمین از گندم کاشتید، اگه بیش از حد بهش آب بدید تمام اینا فاسد میشه، خراب میشه، میمیره. هر محصولی، یه باغ یا سبزی یا برنج، هر چیزی که الان تو زمینای کشاورزی کاشته میشه، اگر از حد متعارف بیشتر آب بخوره همه فاسد میشه. میفرماید قلب انسان هم، حالا غیر از جسم، جسم که با کثرت طعام و شراب آسیب میبینه، قلب هم میمیرد. ممکنه واقع چه چیزی داره قلب، یعنی چه قلب میمیره؟ این مثالی که پیامبر زدن خیلی مهمه. ممکنه که آب هرچی بیشتر بخوره بهتره، نه، هر چیزی از حدش بگذره اون وقت بالاخره، چون انسان دو بعد جسمی و روحیش در هم تنیده است، اون چه که به جسم مربوط میشه در روح هم اثر داره، اون چه که در روح اثر داره در جسم هم اثر داره. پس ببینید مسلماً پرخوری، کمخوری، پرخوری، پرنوشی هم آثار جسمی دارد، هم آثار روحی، هم آثار مادی داره، هم آثار معنوی. حالا بعد در ادامه اینا رو باز ذکر می‌کنیم ان شاء الله. الحمدلله.